nom nadal. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و عجل فرجه. لا سیما بقیت الله فی الارضین اجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح العالمین له الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اجعلنا ممن تنتصر به لدینک فلا تستبدل بنا غیرنا. تو بحث حدیث خوانی پیشنهاد شده که کتاب العشره کافی شریف رو احادیثش رو مرور بکنیم. یه نکته ای که عنوان مقدمه از بکنم اون اینه که ما هم به عنوان وظیفه ایمانی و هم به عنوان وظیفه صنفی موظفیم که با قرآن و روایات ارتباط داشته باشیم. وظیفه ایمانی از اون جهت که مسلمانیم و مؤمن هستیم انشاءالله و دوستدار اهل بیت عصمت و طهارت، اونجا اگر بخوایم به وظیفه دینی خودمون عمل کرده باشیم، هم قرآن رو باید جدی بگیریم که خود قرآن توصیه کرده فقر و متیسر من القرآن، هر چی براتون میسر قرآن تلاوت بکنید و فرموده این کتابون انزلناه الیک مبارک لیدبر آیات و لیتذکر اولو الالباب. این کتاب مبارک رو ما نازل کردیم بر شما ای رسول الله که مردم در آیاتش تدبر بکنن، دقت بکنن که چی خواستیم بهشون بگیم، تدبر بکنن یعنی دقت بکنن که میخواستیم چی بگیم تو این آیات، چه رهنمودهایی رو بهشون گفتیم و متذکر بشن. و آیات متعددی که اینجور هست تو روایات هم که توصیه شده به ارتباط با قرآن کریم و امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که هر کس با قرآن نشست بهره برد. ما جالس هذا القرآن احدون الا قام عنه بزیادت او نقصان، زیادت فی هدا او نقصان من عما. هر کس با قرآن نشست بهره برد. لذا تو وظیفه ایمانی ما موظف به ارتباط با قرآنیم، توی ارتباط با روایات هم همینجور، چون روایات هم از معلمان قرآن صادر شده، کسانی که خدا متعال شأن تعلیم قرآن رو به اونها داده و اونها رو به عنوان معلم قرآن معرفی کرده، فرمایشات اونها هم در ذیل آیات که آیات حکم قانون اساسی رو داره، فرمایشات اونها در ذیل آیات این محوره و هم انسان برای علمش هم برای ذکرش هم برای حیات دلش نیاز داره که با روایات ارتباط داشته باشه، از باب اینکه احی قلبک بالموعظه و از بهترین مواعظ مواردی است که اهل بیت بیان فرمودند. به عنوان وظیفه صنفی هم چون رسالت ما بعد از تفقه در دین هم تفقه در دینه و هم انذار، تفقه در دین مفتنی بر قرآن و روایات، انذار هم همینجور، یعنی تفقه اگر قرآن و روایت پشتش نباشه معلوم نیست چیه، و انذار هم اگر با قرآن نباشه با قرآن و روایت اثری نداره. توی آیات متعدد داریم که اصلا قرآن نازل شده که انذار با قرآن صورت بگیره. هذا کتاب للناس ولینذروا به یا به پیامبر خدا فرمود که لتنذر بهی و ذکرا للمؤمنین، یا می فرمود تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما. آیات متعددی که نزول قرآن رو اصلا برای انذار معرفی کرده و اون شبهه‌ای که گاهی گفته میشه آقا مگه میشه برای کفار یا غیر مؤمنین، غیر مسلمانان قرآن خون یا روایت خون، اونم یه مغالطه‌ای درش هست. انگار که ما وقتی مثلا میخواییم مشرکین رو باشون صحبت بکنیم، وقتی میگیم با قرآن باید صحبت کرد یا با روایت، انگار میخواییم بریم بگیم قال الله تعالی که طرف رو کار بگیره بگیم قبول ندارن، یا میخواییم بگیم قال ابو عبدالله علیه السلام تا طرف بنا نیست که اینجوری بگیم. بناست که ما آیات قرآن رو خودمون عمیقاً باش آشنا بشیم، روایات معصومین علیه السلام رو آشنا بشیم، بعد ببینیم که اون حد وسطی که در فرمایشات اونها در برخورد با مخالفین تکرار شده چیه، اون شیوهی که اونها در دعوت به دین دنبال کردن چیه، هم در دعوت به دین چگونه عمل کردن، از چه گزاره های استفاده کردن، چه شیوهی رو دنبال کردن و چه محورهایی رو برجسته کردن در پاسخ به شبهات، تو احتجاجات متعددی که ازشون نقل شده در پاسخ به شبهات مخالفین چگونه جواب دادن، ما اون جوابشون رو میگیریم، اون مطالبشون رو میگیریم و بعد در مقام دعوت دیگران هم اولویت‌ها رو در نظر میگیریم، هم از فرمایشات معصوم علیه السلام کمک میگیریم و شبهه ها رو پاسخ میدیم. از قرآن هم همینجور، یعنی کسی بگه آقا مگه میشه با قرآن و روایت با مخالفین حرف زد، میگه مثلا قرآن و روایت در وهله اول مخاطبش کسانی بودن که دین رو قبول نداشتن، قرآن نازل شده که مشرکین رو دعوت کنن به دین، مخاطب اول یه همین بوده دیگه. با همین قرآن لتون زرد بهی لیون ذرو بهی تنزیل العزیز الرحیم لتون زرد انحازا الا آخر سوره یاسین این هو الا ذکر و قرآن مبین لیون ذر من خان حیان و یه حق القول علی الکافرین. اصلا بر این اساس بعد طرف یا آخه چجوری اون که امام رو قبول نداره که بگیم ما بنا نیست که بریم بگیم تعبدن حرف حضرت رو بپذیر یا بگیم قال صادقه، ما بناست که اینها رو بخونیم بعد با توجه به اینها مقابله بکنیم. همون چیزی که هشام ابن حکم در برخورد با عمرو ابن عبید توی همین کتاب کافی ازش نقل شده که فکر کنم یه جلسه‌ای که اینجا اومدیم صحبت کردیم یه اشاره کردم. طرف رفته از کوفه رفته بصره با اون مقدماتی که تو روایت ذکر شده با هشام ابن حکم مناظره کرده و او رو مغلوب کرده، بعد برگشته امام خیلی تحویلش گرفتن، بعد خواستن که گزارش اون جلسه رو بگه، وقتی گزارش جلسه رو میگه که من چگونه او رو منکوب کردم، آخرش حضرت فرمان که من عین علم تهادا، این نه استدلال کردن و اینجور او رو من، این رو از کجا یاد گرفتی؟ میگه شیئون اخذته منک و علفته، من همین مطالب شما رو گرفته بودم چینش کردم. اونجا اصلا در برخورد با عمرو بن عبید نمیگه قال صادق علیه السلام که طرف گارد بگیره بگه من امام صادق رو قبول ندارم، استدلال رو بیان میکنه، بعد میگه من این استدلال رو از شما گرفتم. یعنی اینجوری ازا اون شبهی که گاهی میشه آقا مگه میشه با قرآن و روایت، بله اصلا قرآن و روایت حدود 500 تا آیش قرآن 500 آیه آیات الاحکامه، از 6236 آیه 500 تاش رو کم کنید، گرچه همون آیات الاحکام قرآن هم سبکش با رساله فرق میکنه، اونم خودش هدایت و ذکر و موعظه و اینا داخلش هست. لذا تو وظیفه صنفی هم ما هم موظفیم از قرآن استفاده بکنیم، هم از روایات معصومین. شاید این روایت هم توی اون جلساتی که پارسال گاهی چهارشنبه میمدیم عرض کردم که توی علل و شرایع باب 177، علل و شرایع باب 177 اونجا عنوان باب اینه که چرا اولیاء خدا گاهی شکست می‌خوردن و همیشه پیروز نبودن، گاهی دشمن بر اونها غلبه می‌کرده. یک کسی میاد خدمت حسین ابن روح و میگه که امام حسین ولی خدا بودن یا نه؟ میگه بله. بعد یزید دشمن خدا بود یا نه؟ بله. چجور شد که خدا دشمن خودش رو بر ولی خودش در ظاهر غلبه داد و پیروز شد؟ بعد حسین ابن روح یه جوابی میده که حالا اون جوابش یه صفحه هست، اون رو من دیگه ذکر نمی کنم. بعدش که جواب رو میشنوه این شخص و قانع میشه، بعد که میره میگه که ایشون این جوابی رو که داد از پیش خودش گفت یا این جواب رو از معصوم از حجت نقل کرد؟ میگه فردا اومدم پیش ابوالقاسم حسین ابن روح و همین اومدم مطرح بکنم، خود ایشون ابتداءن گفت که فلانی لعن اخر رمن از سما فتختفنی از تیر او تهوی بیر ریح تی مکان صحیق احب الی من ان اقول فی دین الله برأیی و من عند نفسی بل هو من الحجه. من اگر پرتاب بشم از آسمان و طعمه پرندگان بشم، طعمه پرندگان شکاری، یا در یک مکان دوردستی بیفتم و متلاشی بشم، این رو بهتر دوست می‌دارم از این که در دین خدا از پیش خودم حرف بزنم و به نظر خودم، با این که مطلبی که اونجا بیان شده هیچ واجب و حرام نیست. یه سواله، یه سوالی که اگه از ما هم بپرسن خیلی راحت از پیش خودمون جواب میدیم. آقا ولی یه خدا چی شده؟ به واسطه دشمن خدا در ظاهر شکست خورده، او پیروز شده. نه واجبی میخواییم بیان بکنیم، نه حرامی رو، نه چیزی رو میخواییم جا به جا بکنیم، که فکر میکنیم جوابی میده. ولی اون ایشون همینقدر صحبت را هم این که از پیش خودش بگه، تصورش اینه که من دارم در رابطه با دین خدا از پیش خودم حرف میزنم و نظر خودم، و این رو از شرک بهتر دوست میدارم. این لعن اخر رمل از سما آیه اشاره به آیه قرآنه، و من یشرک بالله فکأنما خر رمل از سما فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان صحیح. بعد ایشون همین آیه رو مورد اشاره قرار میده، میگه اگر یک چنین اتفاقی برای من بیفته، انگار اگه مشرک بشم، این رو بهتر دوست میدارم که در دین خدا بگم متدینم و با نظر خودم دارم حرف میزنم. مثل اون نقل هم که عرض کردم تو کتاب علل الشرایع مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه باب 177 این روایت اونجا نقل شده، ممکنه بگید خب از معصوم که نیست، حسین ابن روحه. خب ابوالقاسم حسین ابن روح نائب خاص امامه و نزدیک به عصر معصوم، بلکه عصر معصومه دیگه، یعنی طیبت صغراس امام زمان رو درک کرده. و بعد اون تلقی که از دین داشته و از آنچه که انسان در باب دین باید صحبت بکنه، یک چنین تلقی بوده. لذا وقتی اونم اینم توجه بشه، نشون میده که باید توی دین یه مقدار چارچوب ها رو رعایت کرد و بعد لزوم مراجعه به روایات این جدی میشه. غیر از این که حالا اگه تو فضای حکایات و جریانات هم انسان بخواد بیفته، اونجاها هم معیداتی میتونه بیان بکنه که این آنچه که عرض کردم دلیل بود، آیه قرآن و روایت و نقل. معیدات هم اگر بخوایم بگیم، مثلا یکی از همین علمای عصر خودمون، ایشون ازش نقل شده که میگه من در عالم رویا دیدم منبرم، هر چه که قرآن و روایت میخواندم معلوم بود چی میگم، هر چی که از خودم حرف میزدم مثل این زفت هایی که نوار رو بخوره. این حالا قدیما شما نمیدونم باش برخورد کرد، این نوارای کاست که میذاشتن تو زفت، گاهی هم زفت نوار رو میخورد و وقتی نوا رو میخوند یا اینجوری میشد دیگه معلوم نبود چی میگه. خب اینا رو حالا شما شاید تجربهش نداشته باشید، در ما تجربهش خیلی داریم، چون نوا رو مرتب ضبط میخورد در میواردیم کل معطلش میشدیم که دوباره اینا گاهی هم نوا رو مجبور میشدیم یه تکه پاره بکنیم بعد بچسبونیم این نوا رو چی میشد یه در نمیمد از اونجا تو ضبط، بعد مجبور میشدیم اینا پارش کنیم بعد هم دوباره این دوتا رو بچسبونیم یه تکه نوا خود به خود از بین میرفت. بعد ولی اون موقعی که نوار رو میخورد زد که میرفت گیر میکرد توی اون در قسمت ها اینجوری صدای اینجوری بود دیگه هیچ معلوم نبود که چی میگه. خب ایشون میگه که تو اون عالمی رو یاد دیدم هست که آیه میخونم یا روایت میخونم معلومه که چی میگم. توی باز اخیراً یکی از آیینی که خیلی توی مسائل حکمت کار کرده، بعد یه بیماری پیدا کرده پرد کرده و هنوز هم ادامه داره اون بیماری یه مقداری فکرم یک سالی که کلن درگیر بود. بعد تو اون حالت هم میگه یه حالتی برم پیش اومد، حالا یا مکاشفه یا خواب که معارضه با شیطان، مباحثه با شیطان توی مسئله اعتقادی. این شیطان گفت من گفتم من گفتم این عدده عقلی و اینا که گفتم هیچیش او رو عقل نروند. اون جایی که از نقل از روایت و کلام مفهوم استفاده کردم شیطان رو پس دادم و عقل نشون میکرد حالت اینجوری. اینم تو معاصرین باز داریم، این دو نفر که گفتم هر دوشون معاصر هم الان هم زنده گاهی اینجوری اینا رو اگر کسی بخواد دنبال بکنه که خب ممکن مواردش کم نباشه، ولی اینا دیگه به عنوان مؤیدات میشه. ما هر چی که بتونیم با قرآن و روایات پیش بریم این بهتره، غیر از اینکه تجربه شخصی هم تجربه شخصی حالا خود من اینه که هر وقت منبر متن یعنی ترجمه و توضیح آیات و قرآن بوده یا یه روایتی و آن چه که توضیح داده شده دیگه در همین فضای روایت بوده، نه اینکه بخوام از خودم بوافق من یه روایت دیگری توضیح این روایت اومده یا کتاب مثلا قبلا انسان مطالعه کرده، یعنی شده من مثلا یه دهه جای منبر بودم کتاب دعای چیز رو و کتاب صدقات رو باب صدقات وسائل شیعه رو که باب صدقات بعد از ابواب زکات کتاب زکات وسائل بعدش میشه ابواب صدقات، مفصل هم هست تقریبا اون روایت رو شما بخونید هر سوالی در رابطه با صدقه ازتون بپرسن تقریبا میتونید جواب بدید به کی صدقه بدیم به کی صدقه ندیم روزی چند بار صدقه بدیم بعد چی رو صدقه بدیم اینا همش روایتش مفصل اومده. من وسائل چیزم داره خدا رحمت کنه مرحوم شیخ الرحمانی وسائل رو خودش تلخیص هم کرده اون الهدایه است کنم از هدایت چیه که دارم اون دو جلد من اون رو محور قرار داده بودم چون امیستم وسائل رو نکنم و خیلی گسترده بود اون کتاب و صدقات رو همون وسائل رو اون تلخیص وسائل که به توسط خودشون تلخیص شده فصل و وصل کتاب جالبیست اسمش هست الله اسمش رو یادم بعد اون رو از همون کتاب نقل می‌کردم یک دهه تقریبا روایت صدقات رو تمومم هم نشد باز یه دهه دیگه باز کتاب دعای کافی رو کتاب دعا رو آنچه که انسان در باب دعا میخواد بدونه سوالات مختلف شبهات احیانا اون کتاب دعا دوباره جواب میده اون رو باز براتون غیر قرآن هم که معمولا صحبت هم همین ترجمه و توضیح آیات قرآن اونجاها هرچی انسان از قرآن گفته یا روایت گفته کار هم روایت رو قبلا مطالعه میکرد انسان بعد هم رو خود کتاب منطقه نه اینکه انسان چیز باشه که بخواد همون موقع مطالعه کنه داریم بعد در رفاه هم مثلا کتاب رو باز میکنه رو منبر مطالعه و بیانش همزمانه شدا که من بعد تذکر دادم بکنم اینجوری مثلا روایت رو الان میخونه خودش نمیدونه ادامه یه روایت چیه شده اینجوری مثلا در اومده بر مردم داره حرف میزنه میگم مده کافی رو برداشته بعد باز کرده روایت شروع میکنه خوندن بعد این روایت من قبلا خونده بودن الان یه توضیحات میده که اصلا با ادامه یه روایت نمیسازه این اگه تا آخر روایت رو میخون بعد خب راحت تر این روایت رو بیان میکنه همونجا هم مطالعه خودشه هم بیان نه اینجوری نه اینجوری مردم هم روی اعتماد نمی کنن بعد هم خود انسان هم حجت نداره قبلا انسان مثلا یه باب رو خونده ممکنه روایت رو گزینش کرده این روایت مربوط مثلا به تعریفه اون داره آثار رو میگه اون روایت داره زمینه ها رو میگه این دو سه تا روایت رو خودش مسلط حالا دیگه تو عبارت خونیش هم غلط نمیکنه مسلط بر روایت بعد شروع میکنه توضیح دادن این اثرش خیلی بیشتره از منبری که همینجور انسان خودش میبافه و میگه چون دقیقا این جمله رو داره میگه نورانیت خود روایت هست اعتماد مخاطبم هست یعنی مخاطب یا این کتاب کافیه این هم روایت امام صادقه متن رو هم داره میخونه هم اعتماد مخاطب جلب میشه که متن روایت رو داشت میخون و هم نورانیت خود کلام معصوم علیه السلام هست اون نورانیت و تأثیر خودش رو داره خود روایات اونا رو هم داره یعنی خود روایات از سبک روایات خودش که هست یعنی اونی که ما میخواییم اگه روایت رو بگیم اون جذابیت خودش رو داره اونجا فقط تو انتخابش انسان یه سلیقه‌ای داشته باشه برای انتخاب که حالا من برای این بچه‌هایی که مثلا الان میگن آقای بچه‌ها اومدن دانش آموزا خوشی یه روایت برشون بخون این که یه سلیقه انسان داشته باشه که چه روایتی رو حالا برای اینا بخونه مثلا یا تو این جمع چی رو انتخاب بکنه بگه این خوبه این که شما این در اون در بزنید یا حتما مخاطب رو باید بخندونید اون رو خیلی توصیه‌ای نداریم بلکه من خب خیلی ارادت دارم با جای قرائتی واقعا هم از حس علمی کسان میگن آشنیشون کتاب چیه اینا من یعنی عقیده دارم یعنی ایشون رو به عنوان یک کسی که مسلط بر روایات و بعد هم چون بعد از قرآن سراغ روایت اومده قاطی هم نمی کنه قاطی نمی کنه چون قرآن قانون اساسی تو ذهن شکل گرفته بعد شاید بکنم سه دور بهار خونده ولی الان 50-40 ساله که تو صدا و سیما هنوز هم جایگاه داره دیدید بعضش مثلا 3-4-6 ماه میان یک باری کله پا میشن یه چیزی میگن یه روایتی میخونن میره تو شبکه های اجتماعی مسخره میکنن افراد که فلانی این رو گفته ایشون دیدید با اینکه این همه روایت خونده خیلی چی نیست یعنی هنوز حاشیه نداره خیلی ها کسی 40 سال هر هفته برنامه داشته باشه 1000 ساعت برنامه تصویری و صوتی ازش باشه و حاشیه برش درست نکرده باشن اونایی که دنبال حاشیه میگردن خیلیه یعنی اون یک تسلط عجیبی رو میخواد و یک اخلاص بالایی رو لذا از این جهت هم از حیث تسلط بر آیات هم بر روایات ارادت دارم واقعا بهشون اما اون طرف که حتما ما توی تبلیغ باید بخندانیم و بگریم اون خنداندنش رو خیلی چی نیستن یعنی مطالب دین مطالب جدی است ما هو بالحق و ما هو بالحق این شوخی نیست گاهی شوخی کردن قاطیش وقتی شما یه جوکی قاطیش میکنید یا اون رو قاطیش میکنید اصل مطلب جدی هم تحت شعاع قرار میگیره یعنی باید معلوم بشه که این مطلب مطلب جدی است و توی سبک اهل بیت هم اینجوری نداریم یعنی ما مثلا سبک تبلیغ رو هم از اهل بیت علیهم السلام بخوایم بگیریم تو سبک تبلیغ اهل بیت حسی نداریم که اونها از شوخی کمک می گرفتن یا از خنداندن کمک می گرفتن برای تبلیغ دین. این جهت رو فقط تو ذهنم هست نسبت بهشون که این جهت رو ما نمیتونیم بهشون تحصیل بکنیم که بعد توی تبلیغ باید خندان. نه آقا خسته میشه، مخاطب خسته میشه، گاهی باید بخندونیم که مثلا خستگیش در بره اینا. گاهی این خندان باعث میشه که خسته نشه ولی مطلب ما رو هم نگیره یا جدی نگیره. بعد وقت باید عشق مخاطب در بیاد، بعد هم وقتا مخاطب باید بدش بیاد، مخاطب باید بدش بیاد، توهین بهش نشه. اما اینجور که داری در رابطه با ربا میگی، احکام ربا رو انسان میگه، آیه ربا رو میگه، خب اون کسی که ربا خوره پای منبر نشسته بدش میاد، ناراحت میشه. یا بحث خمس رو مطرح میکنی، آیهش رو میگی، روایتش رو میگی، اون کسی که خمس نمیده بدش میاد، ممکنه از شما ناراحت هم بشه که چرا این بحث رو منبر مطرح کردی. لذا اگه انسان حساب شده بخواد رفتار بکنه، اون سبک خود اهل بیت، یعنی تو تبلیغ هم همون سبک قرآن و اهل بیت. اونجای قرائتی است برای خندوندن به آیه انه و از حک برکا، خدا هم میخنداند هم میگریاند، اون رو گاهی استناد میکنن. خب اون ول خدا میخنداند و میگریاند، یعنی حالت خنده و گریه که در انسان هست این الهی است. اما این که ما در مقام تبلیغ هم از خنداندن استفاده بکنیم، خود ایشون خیلی حکیمانه استفاده میکنه از همون مطالب خندان، چیز برای خندوندن هم مطلب بی رفتی نمیگه، حکیمانه استفاده میکنه. اما گاهی دیگران فقط اون خندش رو میگیرن و ممکنه حکیمانه هم نباشه، بعد اصل مطلب جدی تحت شعاع قرار میگیره. نه لازم نیست که انسان حتما یه قصه قاطیش بکنه، حتما نمیدونم یه، نه گاهی نمینا شعره لحکمه بعدی ممکنه اشعار، یا نه یه مطالب حکیمانه، یه داستان حکیمانه، یه چیزی هم ممکنه زمینش بکنه، ممکنه هم نه. خود این فرمایشات رو همونجور که خودشون گفتن، خطبه حمام رو خود امیرالمومنین برای حمام گفتن دیگه، دیگران هم گوش میکردن، این مطالب رو حضرت خودشون گفتن، وسطش هم چیز قاطیش نکردن، همینجور خیلی جدی مطالب اساسی رو مورد گوشزد قرار دادن، یادآوری کردن. لذا تجربه شخصی هم همینه که وقتی از قرآن گفتید و از روایات، بعد هم استقبال شده، هم افراد تشکر کردن، هم بعض وقتا مثلا گفتن آه این مطالب رو نشنیده بودیم، مثلا من ترجمه توجه سوره ناس رو گفتم، آه اینا رو نشنیده بودیم واقعا، جزء سی رو مثلا رو منبر میگفتم، همون سوره مبارک ناس، سوره فلق، همین سوره های آخر. بعد اونم یه جایی که مثلا شاید بگم تا یاد داریم منبری میرفته، روزه بود و منبر میرفته، بعد افراد بعضشون خیلی مطالب خوبی بود نشنیده بودیم مثلا. واقعا هم گاهی همینجوره، ما میریم حرفای دیگه میزنیم، اصل قرآن و روایات مورد تو حاشیه قرار میگیره. لذا اینا رو عرض کردم برای اینکه اصل روایت خواندن و ارتباط با روایات این معلوم بشه. یه نکته دیگه هم امروز عرض می‌کنم، کتاب النشر رو بعد شروع می‌کنیم. توی روایت خواندن فکر کنم اگر به این صورت انسان وارد بشه، اون دوستانی که مثلا سال‌های اول‌ترن، مثلا سال دوم سوم اینا، ما میگیم شما هم کافی رو بخونید، منتها این هشت کتابی که الکافی، اصول کافی هشت کتابه، این هشت کتاب رو ما میگیم اینجوری بخونید، از کتاب فضل علم شروع بکنید برای مطالعه، کتاب فضل علم رو بخونید، بعد کتاب فضل قرآن رو بخونید، بعد کتاب فضل دعا رو بخونید، بعد کتاب الاشره رو بخونید، بعد کتاب ایمان و کفر رو، ایمان و کفر رو همین دست 13 باب اولش رو، نه دست 13 باب اولش روایات تینت و این که بعضی ها با ملح مجاز گلشون سرشته شده، بعضی با عرض و فرات، اینا ممکنه شبهه تو ذهن به وجود بیاره یا طرف نتونه حضم بکنه اون روایات رو، اونا رو نه، اما بقیه از مثلا باب 13 14 به بعد کتاب ایمان و کفر رو بخونید، بعد اون سه تا کتاب دیگه، کتاب عقل و جهل، کتاب توحید و کتاب الحجه، این مجموعاً 8 کتاب میشه. اینا رو خودتون بخونید، توی خوندن هم به قصد خوردن بخونید. به قصد خوردن یعنی چی؟ یعنی به این قصد که من میخوام ببینم اهل بیت عصمت و طهارت توی موضوعات مختلف این نگاهشون چگونه بوده، در باب توحید چگونه فکر میکردن، در باب حجت امامت چگونه فکر میکردن. تو کتاب ایمان و کفر، کتاب ایمان و کفر اگر بخوایم خلاصه بکنیم، یک کتاب اخلاق کامله. تقریبا اون کتاب رو میشه گفت همه آنچه که باعث ایجاد نشاط، ایجاد آرامش، ایجاد اخوت، برادری، نزدیکی بین افراد میشه، همه امور مشروعی که اینجوریه تو اون کتاب یا واجب شمرده شده یا مستحب. شاید 100 باب در ذیل ایمان اینجوری، بعدش یه 100 باب در باب کفر، ایمان و کفر. بعد تقریبا اونا رو هم بخوایم توی یک اون چیز خلاصه بکنیم، یک عبارت، همه اموری که باعث رنجش، باعث کدورت، باعث دلخوری افراد، باعث جدایی از افراد از همدیگه، باعث بدبینی، باعث اضطراب، تشویش خاطر، اینها میشه همه یا مکروه یا حرام شمرده شده. یعنی یک کتاب زنده، این کتاب الاشره امور جزئی تر رو بیان کرده، اما کتاب ایمان و کفر اون اصول اساسی تر رو در باب اخلاق بهش پرداخته. بسیار مطالب جالب و جامعی است. فهرستش رو اگه کسی بخونه، فهرست رو هم نمیتونه تا آخر بره، چون اینقدر عناوین جالب و جذابی داره که وسطش میگه برم ببینم روایتش چیه. من میگم شاید انسان نتونه فهرست مثلا کتاب رو تا آخر بره، چون اینقدر عناوین بعضیش جالب و جذابه که طرف قبل از اینکه به آخر برسه میگه برم ببینم روایتش چیه. بعد که میره شروع میکنه روایت خوندن، شاید نیم ساعت بعد یه وقتش تموم میشه، میگه خب حالا یه وقت فهرست رو میبینم. این که میگم برای خودم اتفاق افتاد، همینجور هست، یعنی عناوین اینجوریه. خب بعد به این قصد که من میخوام ببینم اهل بیت در این موضوعات منششون چی بوده، نگاهشون چی بوده، همون که تو فقاهت میگم شم فقاهت، این شم پیدا بکنه که اهل بیت چی جور فکر میکردن تو این موضوع. بعد چون که موضوع بندی هم هست، در هر موضوعی هم، در هر بابی هم چند روایت اومده، فل جمله انسان میتونه بفهم. این هم نحوه خوندنش باشه، که حالا فکر یادداشت برداری و دستبندی اینا فعلا نباشه، اینقدر یادداشت دستبندی شده الا ماشاءالله، شما هر جور که بخواید این روایات دستبندی شده. این خدا رحمت کنه آیت الله ریشهری، این تو دارالحدیث دیگه انصافا توی دستبندی روایات و موضوع بندی اینا دیگه تقریبا سنگ تمام رو گذاشتن. الان هم دیگه با این نرم افزار حتی این نسخه 4 که توضیحاتی که می دادن دیگه، شما هر جوری که بخواید روایت رو، شرحش رو ببینید، دستبندیش رو ببینید، ارتباطاتش رو ببینید، دیگه از هوش مصنوعی هم استفاده کردم تو این نسخه 4 تقریبا دیگه، حالا اون کارها لازم نیست، اون کارو شده. اونی که ما میخوایم اینه که بخوریم روایت رو، یعنی این الان میشه جزء وجود ما که نسبت به اهل بیت میگم دغدغه های اهل بیت برای ما دغدغه میشه. بعد لذا تو نحوه خوندن خیلی شرح و اینا هم نمیخواد، خودمون حالا با اطلاعاتی که داریم ترجمه میکنیم، یا اگر احیانا تو ترجمهش موندیم، ترجمه مثلا مرحوم مصطفی، ترجمه مرحوم مصطفی ترجمه بسیار خوبیه، ترجمهشون رو با مراجعه و استفاده عرض میکنم خوبه. ترجمه های انصاریانم با توجه به شخصیت ایشون ترجمه خوبیه، آقای مصطفی رو ترجمهشون استفاده کردم با مراجعه و از نزدیک لمس کردم، آقای انصاریان رو هم انسان ترجمه قرآنشون رو که میبینه اون دقت‌های اونجوری رو حدس میزنه، اصول کافی رو هم باید خوب ترجمه کرده باشن که ترجمه ایشون هم اخیر ترجمه تقریباً جزء ترجمه های اخیره. بر اساس یه ترجمه اینجوری انسان میخونه، اگر روایتی هم نفهمید ازش بگذره، اما اگر روایتی شبهه شد تو ذهنش تلاش بکنه شبهه رو برطرف کنه، شبهه رو نذاره بمونه. شبهه مثل ویروسه، یه وقت میمونه و بعد یک باره یه جایی یه عقیده ای رو خراب میکنه، یک باره اعتقادی رو از بین میبره. اگه یه روایتی شبهه ازش به ذهن اومد، این رو حتما با شرح با استاد حلش بکنه. اما حال روایتی رو نفهمید اشکال نداره، رد میشه، ممکنه چند تا روایت بعد این روایت هم مشکلش حل بشه. به این سبب انسان تلاش بکنه که کافی خوانی داشته باشه. ما ختم کافی نداریم، اما اهل سنت ختم بخاری دارن. سر یه کلاس من گفتم ختم بخاری دارن اونا، یک ساعت دو سه سال پیش بود، یکی از روها همون وقت جستجو کرد، 18 همایش ختم بخاری در مسجد مکی زاهدان، 18 همایش ختم بخاری، یعنی اون صحیح بخاری رو برای ختمش، مثل ختم قرآن که ما داریم، اونا ختم بخاری که از اول تا آخر یه جمعی این رو خوندن و ختمش کردن و حالا همایش گرفتن. اونم الان میگم چند سال پیش همایش 18 بود که اونا نسبت به روایات اینجور حساسیت دارن، چون که تو تفسیرم اونا تفسیر بیضاوی رو میخونن، نه تفسیر بیضاوی رو میخونن، ما هم تو تفسیر یه مدار معمولا ما طلبه ها یک دور تفسیر رو نخوندیم و نمیخونیم، هم توی روایاتمون کافی رو کافی را هم یک دور شاید نخونده باشیم یا نخونیم. لذا حالا این رو اهتمام داشته باشیم، اگر زنده موندیم همون کتاب الاشعره رو شروع میکنیم. و صلی الله علیه و محمد و آل محمد.
یک مقدار عوادس خونده میشه، مثلا دو سه ماه که بگذره میبینی که از اون مقدار چیزی یادت میاد، خیلی از یک عنوان خیلی کلی شاید مثلا اگر میتونی عنوان گفته بشه یادت میاد که آب کافی اینجور بحثی هست. این فراریات رو مثلا میشه کاری کرد یا نه باید استمرار مداوم باشه تا سر بشه؟
این رو به مرور هر چی که انسان پیش بره، چون الان داده های ذهنی ما زیاده، مرودی ها خیلیه، یه مقدار پراکندگی اون حفظ رو کم کرده. الان همین گوشی ها یکی از آفتش اینه که موضوعات متنوعی رو هی تزریق میکنه به ذهن ما، خب این خودش پراکندگی ایجاد میکنه. منتها یه مقداری که پیش بره این میمونه. یه نکته دیگه این که ممکنه روایتی یادتون نیاد، اما تو اگر به همون سر خونده بشه تو بزنگاه تو جای خودش اون اثر که باید داشته باشه که ببینی اهل بیت اینجوری فکر میکردن، اون تأثیر خودش رو داره. اگر بخواید حفظ بمونید اون بابی رو که خوندید تو مباحثتون تو یه گرده این رو نقل کنید، یکی دو تا روایت اساسیش رو که تو اون باب بوده. نقل روایت برای اینکه بمونه خودش خیلی مهمه. انسان اون بابی رو که خونده الان سر مواسی که اومد میگه های من امروز کافی را داشتم میخوندم، این روایت جالبی بود. نقل روایت خودش برای تثبیتش خیلی مهمه. میگه هم اون نورانیت خودش رو داره که انتقال پیدا میکنه این ماره، فهمم اون اثر خاص رو داره که انسان وقتی نقل بکنه خود اون برای حفظش میتونه مفید باشه. موفق باشه.